أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأرضين، الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و مجد. باز هم تقاضا کنم برای شفای همه بیماران و رفع همه مشکلات و سختی هایی که الان همه مردم مظلوم دنیا به خصوص شیعیان گرفتارشن. این اخبار افغانستان که آدم میشنوه الان خیلی دردآوره. انشالله برای رفع همه این گرفتاری ها هم صلواتی نهاد بفرمایید، هم حمد شفایی تلاوت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما دیشب به مناسبت حالا شب شنبه و روز جمعه که متعلق به امام عصر علیه السلام بود، یه زیارتی رو که تحت عنوان زیارت ندبه شناخته شده معرفی کردیم. من میخوام یک عبارت دیگه از این زیارت رو بخونم که شوق عزیزان بیشتر بشه برای اینکه سراغ این زیارت برن و مضمونش رو ببینین چقدر زیباست. الان ملاحظه میفرمایید تو این صفحه تصویر، مدرکش هم داده شده، مرحوم علامه مجلسی از مصباح الزائر در کتاب شریف بهار الانوار نقل کردن. این یک فراز از اون زیارته. اللهم صل علی محمد و آله و سلنی بهم، یعنی خدای منو وصل کن به اینا، وصل کن به اهل بیت علیهم السلام، ولا تقطعنی، از اینا منو نبر. یعنی خدا که نمیبره ما رو، یعنی من یه کاری میکنم که خودم با دست خودم باعث میشم بریده بشم. یعنی خدایا اگه من یه کاری کردم، یا مانع شو از این که من یه کاری بکنم که بریده بشم، یا اگه من یه کاری کردم چوب اونو نخورم که جدا بشم از این. ولا تقطعنی به حجت که سمنی، خدایا به آبروی حجتت، به واسطه حجتت منو نگه دار. این خیلی معنای عمیقیه، یعنی اونی که باعث حفظ ما میشه حجت خداست. وجود مقدس امام عصر علیه السلام که خدا به وسیله او ما رو محافظت میکنه از اینکه به گناه و معصیت بخوایم آلوده بشیم. و سلام که علی آل یاسین، خدایا سلام و درود تو بر آل یاسین. بعد خطاب میکنیم به امام زمان علیه السلام، مولای انتل جاه و اندالله. جاه یعنی آبرو، شما هستی آبرو نزد خدا، آبرو شمایی، خود آبرو. ببینید یه موقع میگیم وجیه یعنی آبرومند، یه موقع میگیم جاه یعنی آبرو. وقتی که میخوان مبالغه رو برسونن اینجوری تعبیر میکنن، یعنی آبروی حضرت بقیت الله ارواحنا فداه. بنابراین هر کسی که نزد خدا و در پیشگاه خدا آبرومند باشه باید به این وسیله آبرومند بشه. معنیش این میشه دیگه، باید از این منبع آبرو کسب بکنه. انتل جاه اندالله ربک و ربی انه حمید و مجید. خدا انشالله ما رو قدردان نعمت معرفت امام عز علیه السلام در همین زمانی که محرومیم از استفاده ظاهری و آشکار از وجود مقدسش، ما رو قدردار این نعمت عظما بفرماید. یک ذکری رو من چند شب پیش اینجا عرض کردم و عرض کردم که این رو مرحوم آسد علی شوشتری، ایشون یا توستری تعبیر شده، ایشون از ایشون نقل شده و ایشون نسبت دادن به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. امروز هم دیدم تو بعضی گروه ها این ذکر اومده. من برای اینکه یه مقداری بیشتر مرحوم سید علی شوشتری رو معرفی بکنم، یه دو سه دقیقه این توضیح رو بدم، چون این ذکر شریف مثل احادیثی که تو کتاب‌های حدیثی اومده و سند و اینا داره که نیست، از ایشون نقل شده، ولی چون ایشون خیلی جلیل القدره، مثلا شبیه مرحوم سید ابن طاووس که اگر چیز رو ایشون تو کتابش نقل بکنه علما به دیده اعتماد نگاه میکنن، ایشون هم تو همین به اصطلاح مسیره. مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی که از عالمان بزرگ مشهد بود و کتاب خیلی زیبای ایشون به نام العبقری الحسان، اونجا مرحوم سید رو معرفی کرده. ایشون عبقری الحسان جلد 2 صفحه 74 ایشون معرفی کرده و فرموده که مرحوم سید علی شوشتری از اولاد سید نعمت الله جزائری است، یعنی جدشون سید نعمت الله جزائری است و ایشون مقیم نجف اشرف بودند. بعد میفرمان در زهد و ورع و تقوا سلمان عصر و مقداد زمان بودن. بر جنازه مرحوم شیخ انصاری ایشون اقامه نماز کردند و بعد از وفات شیخ تقریبا 1 سال زنده بودن. داستانی همون وقت ذکر کردن که خالی لطف نیست نقلش، که یه وباییش، حالا این وبا اسم همه بیماری های فراگیره، اون موقع که نمیشناختن حالا این اسمش چیه اون اسمش چیه، ویروس رو شناسایی کنن و اینا، هر بیماری که فراگیر بود و مرگ و میر ایجاد میکرد میگفتن وبا، میگن وبا اومده. سال 1270 هجری قمری مرحوم سید تو اون وبایی که تو اون سال اومد، ایشون هم آثار این بیماری آشکار شد در بدنشون. پسر ایشون نقل میکنن که ما حال پدر رو پریشون دیدیم، دیدیم حالشون اصلا خوب نیست، پیرم که هستن، و ترس این بود که اصلا شب تا صبح یه دووم نیارن و از دنیا برن. اون وقت چون با مرحوم شیخ انصاری خیلی مراوده نزدیک داشتن و ارادت طرفینی بینشون بود، گفتیم که بریم شیخ رو خبر بکنیم که اگه خدای نکرده سید امشب از دنیا بره، فردا شیخ ما رو مؤاخذه میکنه که چرا منو خبر نکردی. رفتیم فانوس بیاریم که بریم مرحوم شیخ انصاری خبر بکنیم. پدر ما مرحوم اسد علی شوشتری مطلع شدن، گفتن چیکار میخوایم بکنیم؟ گفتیم میخوایم بریم شیخ انصاری رو خبر بکنیم. فرمود نیاز به این کار نیست، شیخ الان خودشون میاد، چراغو خاموش کنیم بشینیم. ایشون میگه ما فانوس رو خاموش کردیم نشستیم، چیزی نگذشت، صدای حلقه در بلند شد. سید فرمود شیخ در رو وا کنیم. شیخ اومد در رو باز کردیم، دیدیم آره شیخ همراه ملا احمد. ملا احمد پیشکار شیخ بوده که همواره با ایشون بوده. دیدیم پشت در شیخ تشریف آوردن تو، پرسیدن حال حاجی سید علی چطوره، گفتیم حالا مبتلا شدن خدا رحم کنه. فرمود انشالله که باکی نیست. همون دم در وارد شدن، دیدن سید مضطربه، پریشانه، یعنی حالشون خوب نیست از نظر بیماری. فرمودن که نگرانی نیست، مضطرب نباشید، انشالله خوب میشید. سید فرمود که از کجا شما میگید اینجوری قاطع؟ شیخ فرمود من از خدا خواستم که تو بعد از من زنده بمونی و بر جنازه من نماز بگذاری. سید گفتن که خب چرا اینو از خدا خواستی؟ گفتن حالا که خواستم دیگه و شده. یه مقدار نشستن و یه مقداری سوال و جواب و شوخی هم کردن و شیخ رفتن. فردا روز که شیخ تدریسشون رو کردن، بعد از تدریس بالای منبر گفتن که شنیدیم حال حاجی سید علی فشتری خوب نیست، هر کی میخواد مایله بیان بریم عیادت ایشون. انگار نه انگار که حالا دیشب اونجا بودن. از منبر اومدن پایین و با جمعی از طلبه ها رفتن خونه سید و ناقل این داستان که تو کتاب عبقری و الحسان مرحوم شیخ حبیب الله میرزا حبیب الله رشدیه که در واقع میشه گفت از جهتی اعلم شاگردان مرحوم شیخ انصاری بوده، از جهتی و جزء نزدیکان مرحوم شیخ انصاری، ایشون که شاهد قصه بوده میگه من هم بودم و خب دیشبم با این در واقع ملاقات شیخ رو مطلع بودم، ولی خب برای خودم نیوردم. شیخ با طلبه ها رفتن به دیدن سید و سید هم حالش خوب شد و بر جنازه مرحوم شیخ نماز خوند. این جلالت قدر و منزلت مرحوم سید علی شوشتری میرسونه، لذا اون سفارشی که شده، اون ذکر که رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، این از ایشون نقل شده که انشالله برای رفع همه گرفتاری ها و در رأسش گرفتاری غیبت و محرومیت ما از امام عصر علیه السلام انشالله هر کس موفق بشه که بخونه، هم برای خودش خدمتی کرده هم برای همه گرفتارهای عالم. صلواتی انقدر بفرمید. خب در محضر سید الشهدا علیه السلام پای منبر در واقع سید الشهدا علیه السلام نشسته ایم. کلماتی که این شبها داریم میخونیم فرمایش های حضرت سید الشهدا علیه السلام. اگر همین ها رو که تا امشب خوندیم و انشالله خدا توفیق بده بتونیم تا شب عاشورا این رو به یه جایی برسونیم، همین ها رو بتونیم سرلوحه زندگی هامون قرار بدیم، فکر میکنم خیلی تغییر ایجاد میشه. خب موضوعی که حالا بایستی عرض بکنیم، بله، نیاز دیگری به انسان نعمت الهی. یعنی اگر کسی محتاج ما شد، دیشبم به مناسبت اینو اشاره کردیم، حالا فرمایش حضرت رو ببینیم، اگر کسی نیازش به ما افتاد، یه حاجتی به ما پیدا کرد، ما این رو نعمت خدا بر خودمون بدانیم. در قدم اول بگیم نعمت به ما رو کرده، چون اینم مهمه که آدم مثلا خدای نکرده خب عذابی گیره که حالا چیزی ازش خواستن، یا اینکه نه شکر خدا رو بکنه. آقا میفرمایند اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم. اگر حاجت کسی به شما افتاد و به شما رو کرد، این کار خداست. ببینید ما شانس و تصادف و اتفاق نداریم تو عالم. این که حالا چی شده که به من رجوع کرده، کارش به من حواله شده، بدونم که این نعمت خداست که بر من رو کرده. فلا تمل النعم، تملو از ملال و اینا میاد، یعنی نسبت به نعمتها حالت ملال و اینها نداشته باشید که مثلا به خود دلتونو بزنه و قدرشو ندونید. آدم وقتی یه نعمت رو قدر ندونه، اون وقت فتحور النقما. ما یه کلمه نعمت داریم تو عربی، یه کلمه نقمت. نقمت که تو همین حدیث هم اشاره شده، جمعش جمع نعمت میشه نعم، جمع نقمت میشه نقم. نقمت یعنی بلا، یعنی یه چیزی که میتونه نعمت باشه. مثل فرض کن نگاه کنین، بارون میاد، خب بارون نعمته، بعد میبینیم هنوز هیچی نشده، هنوز 2 ساعت بارون میاد بعد سیل میاد. خب این بارون که تبدیل به سیل میشه، میشه نقمت دیگه. کشاورزی رو میبره، آدما میمیرن. این بارونی که میتونه باعث خیر و برکت بشه، وقتی که سیل ویران کن شد، نعمت تبدیل به نعمت شده. این یه عامل اصلیش همینه که ما قدر ندونیم، قدر نعمت ندونیم. یا سلامت و عافیت، بزرگترین نعمت خدا سلامت و عافیت، قدرشو ندونیم، همین سلامتی کار دستمون میده. یعنی همین سلامتی، مثلا من سالمم، خدا بهم لطف کرده سالمم، به جای اینکه از این نعمت خدا در مسیر طاعت و بندگی خدا استفاده بکنم، این بدن سالمو میندازم تو مسیر معصیت. خب همین این میشه نعمت، همین بدن سالم میشه نعمت. همه نعمت‌های خدا همین جوره، اگه قدرشو ندونیم تبدیل به نعمت میشه. نعمت یعنی چیزی که اون نعمت خدا دادی در مسیری که خدا میخواد قرار نمیگیره و اثری که باید بکنه نمیکنه، اثر عکس میکنه. این نعمت ها باید ما رو بیشتر به خدا نزدیک بکنه، ولی در اثر بیمعرفتی و ناشکری خودمون ما رو از خدا دور میکنه. پس یه موقع اگه گذر کسی، نیاز کسی به ما افتاد، ما عزا نگیریم، ما فکر نکنیم که خب حالا چجوری اینو ردش کنم، چجوری اینو بپرونم، خدای نکنه خیلی بده، اینجوری مثلا چجوری ردش کنم بره؟ نه، باید قدر بدونم، تشکر بکنم، بگم این نماینده خداست که اومده سراغ من. خب حالا ترتیبی که ما اینجا در نظر گرفتیم یکم میخوام الان جابجا بکنم. این عزیزانی که اینا رو اسلایدر نشون میدن، دو سه چهار تا اسلاید بعدو که تحت عنوان درخواست کننده از انسان فرستاده او به آخرت، اینو اگر لطف کنین اینو نمایش بدین که من اینو توضیح بدم، چون ارتباط موضوعی داره با این حدیثی که الان خوندم. بله ببینید، این خیلی تعبیر قشنگیه، اینم از سید الشهدا علیه السلام. ما تو این شبها فرمایشات امام حسین انتخاب کردیم، عنوانش رو ببینید، درخواست کننده از انسان فرستاده او به آخرت. یعنی چرا حالا این عنوان انتخاب کردیم؟ الان حدیثی که بخونم معلوم میشه. تعبیر زیبای سید الشهدا است، ان سائلا کان یسأل یوما. سائل یعنی همین گدا، ما میگیم گدا، یه گدایی داشت گدایی میکرد. آقا سید الشهدا علیه السلام، آقایی که ما به این که دوستش داریم افتخار میکنیم و سرمایهی جز محبت ایشون نداریم، خیلی قشنگه واقعا. فرمودم ببین چند کلمات خیلی حکیمانه است. اتدرون ما یقول، میدونی این داره چی میگه؟ حالا حرف نمیزنه، مثلا میگه که به من کمک کنین دیگه. خب گدا چی میگه؟ گدا اینو میگه دیگه، به من کمک. اتدرون ما یقول، میدونی چی میگه؟ قالوا لا یا ابن رسول الله. نمیدونیم. فرمود یقول انا رسولکم، من فرستاده شمام. یعنی شما منو میفرستید، به کجا میفرستید؟ به آخرت. ان اعتیتمونی شیئا اخذته و حملته الی هناک، اگر به من چیزی بدین من اینو میگیرم میبرمش به اونور. هناک، هناک یعنی اونور. اونور کجاست؟ اونور آخرت، یعنی بعد از مرگ. آقا این سر رو که بذاریم به بالین، نفس که دیگه بند بیاد، آخرت شروع میشه. من مات قامت قیامته، ما قیامت کبرا داریم که هم محشر کبراست، قیامت صغرا داریم که مرگ و ایناست. انا رسولکم، اون سائل، اون گدایه، واقعا دیدم اون نسبت به این گدا این باشه، فرستاده منه، میگم تو اینو بگی ببر بذار اونجا. مرحوم آقای علامه کرباسچیان یادمه تو کلاس اخلاق به ما میگفتن که، مرحوم آقای بروجردی میگفتن آقا شما میخواییم برین به عالم قبر، قبرتون چراغ هم میخواد یا نه؟ فرش هم میخواد یا نه؟ خب بفرست دیگه، بفرست جلوتای خود بفرست. که مثلا در روایت داریم که سراج القبور صلات اللیل، نماز شب چراغ قبره. ما قبرمونو خودمون بر روشن کنیم. یعنی شما میخواید یه خونه ای رو برید بشینید، یه خونه ای خریدید نو، کلید نخورده، میخواید برین اساس ببرید اونجا، چیکار میکنید؟ اول همه چیشو ردیف میکنید، بعد میرین دیگه. خونه خشک و خالی لخت و کسی نمیره بخواد زندگی، نمیشه زندگی کرد. چراغ میخواد، فرش میخواد، اسباب و اساسیه میخواد. دقیقاً قبر و قیامت و آخرت ما همینجوره، باید خودمون بسازیمش. چی سفارش دادیم؟ چی سفارش دادیم؟ هر چی سفارش بدیم همونو میبینی. اگر هم سفارش ندیم میبینی خشک و خالیه. حالا خوبه خالی باشه، چیزای ناجور نفرستاده باشیم، چون گاهی وزر و وبال میفرستیم جلو جلو. ان اعتیتمونی شیئا اخذته، اگه به من چیزی بدید من اینو میگیرم. این الان ظاهرش مثلا پوله، درهم و دیناره به تعبیر روایت. حمل تو الی هناک، ولی باطنش چیه؟ باطنش همون فرش قبرته، چراغ قبرته، اساس زندگیته. و الا ارد الی، وگرنه میرم اونور به عنوان نماینده شما و کفی صفرون، دستم خالیه، با دست خالی میرم. یعنی من یکی رو میفرستم اما هیچی نمیبره واسم، بالاخره این نماینده خداست به سوی من و من او رو باید بفرستم برای اینکه آخرت خودم رو اونجا مهیا بکنم. پس اگر نیاز کسی به من افتاد من قدر بدونم و در واقع بتونم حسن استفاده رو از این روی کردی که رو شده به من بکنم. خب باز یه کمی ترتیب رو ما میخواییم به هم بزنیم. یه دونه قبل از این رو لطف کنین بیارین، تحت عنوان از چه کس حاجت بخواهیم. بخوام این موضوعات به هم دیگه نزدیکه، اینا رو کنار هم مطرح کنیم بهتره. حالا بحث اینه که نیاز آدم به کسی بیفته دیگه. حالا بالاخره نیاز ما به یکی ممکنه بیفته. اینم خیلی جالبه تو فرهنگ دینی ما. یه شب اشاره کردم هم یک دو شب پیش که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جوری اصحابشون رو تربیت کرده بودن که اینا حتی المقدور تا میتونن چیزی از کسی نخوان. همونجا عرض کردیم که حالا به ما یاد میدن که اگه قرار شد بخواین اکی بخواین. اینا ببینین چه ظرافتیه تو مسائل اخلاقی، یعنی به عزت نفس آدم خیلی توجه شده تو دین. همینی که تو روانشناسی دنبالش هستم، و عنوان خیلی مهمی هم هست، بحث عزت نفس. واقعا به یه معنا میتونیم بگیم انسانیت انسان به همون عزتشه. اون وقت ببینید چه ظرافتی است. قال الحسین ابن علی علیهما السلام: لا ترفع حاجتک الا الی احد ثلاثه. اگه خواستی حاجتت رو عرضه بداری و از کسی چیزی بخوای، یکی این ستا رو انتخاب کن. اینا اولا تو رو رد نمیکنن، ثانیا تو رو تحقیرت نمیکنن، حاجت خواستن از اینها کوچیکت نمیکنه، خارت نمیکنه. یا الازی دین، یا دین داشته باشه طرف، معتقد باشه، معتقد باشه به خدا، به معاد، حساب کتاب عالم، ماتریالیست نباشه که اصلا خدایی که مثلا قبر چی. تو پرانتز بگم گاهی که از دوستانم امشب همین قبل از که بیام اینجا من پرسید، بعضی واقعا به خاطر فشارهای مثلا مالی، اقتصادی، نمیدونم انواع مختلفی که تو جامعه بهشون اومده، دارن انکار میکنن بعضی از اعتقادات رو. اینا باطنشون معتقدن، من خودم دیدم اینجور آدم ها رو زیاد، باطنش معتقده، فشار بهش اومده، داره یه چیزایی میگه کفرآمیز. من خودم با اینجور افراد که تماس پیدا کردم و مثلا تو کلاس درس و اینا برخورد داشتیم، بهشون گفتم ببینید شما مشکلاتتون رو بزنین کنار، اگه واقعا مشکل نداشتین حرفا رو می‌زدی که قبر و قیامت چیه. میگفتن قبر و قیامت دروغه، ما اصلا بمیریم خبری نی. این خیلی بدیهیه، یعنی کسی اگه بخواد انکار قبر و قیامت بکنه داره خودش رو گول میزنه. فشارها و ناراحتی‌ها و اینا نباید باعث بشه که آدم زیر این چیزا بزنه. پس دین یعنی که دین یعنی همین اعتقادات صحیح. الازی دین، یا دین داشته باشه یا مروت داشته باشه. ما تعبیر میکنیم یعنی مرد باشه، جوان مرد باشه. ممکنه اعتقادات این پیدا میشه ها، نه اینکه بگیم هر کی دین نداره مروت هم نداره، نه، ممکنه دین هم نداشته باشه اما مردانگی داشته باشه، جوان مردی داشته باشه. یعنی تو بیدینا همه مثل هم که نیستن که. او حسبن، حسب یعنی شرافت. ما اگه بخوایم مثلا یکم تعبیر رساتری بکنیم، انسان باشه، انسان شرافت سرش بشه، ارزش قائل باشه واسه خودش، به خودش احترام بذاره، اینجوری بگم. یکی این ستا باشه، یعنی ببخشید این تعبیر میکنم، مثلا بی شرف نباشه، پست نباشه، آدمای رذل نباشن، آدمای دون همت نباشن، از اینا نخواد آدم چیزی، آدمای پست فکر نباشن. اما زود دین، اگه دیندار باشه، یسون و دینه، تو که ازش چیزی خواستی به خاطر حفظ دینش دست رد بهت نمیزنه، چون دینداره، درس دینم خونده، میفهمه که اگر کسی به اون مراجعه کرد این لطف خداست شامل حال او شده. پس این مال کسی که دینداره. اما ظلم مروه، اون آدم جوان مرد، اون مرد انهو یستحیی لمروته، به خاطر همون مروت و جوان مردی که داره حیا میکنه که دست رد به سینه تو بزنه. مثل این مثلا همین داشا و لوتیایی که قدیم بودن و حالا نمیدونم چه جوری پیداشون کرد، اینا مروت داشتن، مردانگی داشتن، توی محله که بودن تمام دخترا و ناموس مردم اونجا در امان بودن، کسی نگاه چپ نمیدونست به اینا بکنه، ولو اینکه طرف اصلا نماز اهل نماز هم نبود، ممکن بود لب بزنه به چیزای نادرستم، اهل شراب مرابم باشه، ولی این کارا رو نمیکرد، ناجوان مرد نبود. اینم خودش یه مقوله ای ها، که اصلا من معتقدم دین ما خلاصه میشه تو جوان مردی. اون نمازم نشونه جوان مردیه، عبادت خدا هم نشونه جوان، یعنی نامردی آدم در مقابل خدا کرنش نکنه، نامردی نماز نخوندن. یعنی حالا من این قصه رو گاهی گفتم، شاید شنیده باشید، مرحوم قوام، اسد مهدی قوام که از منبریای معروف تهران بود و ما خاطراتش رو شنیدیم، سن ما اندازه نیستش که ایشون رو درک کرده باشیم. ایشون یکی از این داشای قدیم که بهش بودن داش مصطفی دیوونه، شون مصطفی دیوونه، این اون موقع خیلی مثلا از اون داشای محل بود و اینا، بعد خب اون تا همینجوری که عرض کردم بود، اهل عبادت و اینا نبود. یه بار خواستش رو گفتش که خلاصه این در واقع مشی شما چیه، مشی لوتیگری چیه، و گفتش که این که نمک خوردی، نمکی که زیر خوردی نمکتون نشکنی. اسد مهدی هم به قول اونو زد توی هدف، زد تو خال، گفت خب چند سال نمک خدا رو خوردی؟ یه فکری کرد و گفت مثلا چند سال، 50 سال. درسته که نمکتون بشکنی، این مصطفی که بهش گفتن مصطفی دیوونه، یهو زیر و رو شد در جا. راست میگی، راست میگی، زیر و رو شد و شد یه کسی که یه هیئتی رو انداخت و بعدم شد رئیس هیئت و اصلا منقلب شد و کلی آدما رو تونست به سید الشهدا علیه السلام و دین جلب بکنه. خلاصه مروت خیلی چیز خوبیه که میتونه آدمو دیندار کنه. کسی که مروت و جوان مردی داره انشالله که عاقبت به خیر میشه، و اگرم دین درستابی نداشته باشه خدا میاد دستشو میگیره به خاطر همون جوان مردیش. خب پس اگه ذل مروه باشه یستحی لمروته، و اما ذل حسب، حالا اگه آدم شریفی باشه، کسی که من عرض کردم شریف یعنی کسی که ببینید کارهای زشت خود آدمو پست میکنه. آدم شریف کسیه که کار زشت نمیکنه، میگه دون شأن منه، دون شأن منه. من اگه مثلا فرض کن ضعیف و کتک بزنم، مثلا ضعیف کشی بکنم، این دون شرافت یه انسانه، انسان این کار نمیکنه. اینو میگن ذوالحسب. اون کسی که ذوالحسبه چیکار میکنه؟ یعلم انکه، ببین چقدر ظرافتی رو سید الشهدا فهمیدن، فیعلم انک لم تکرم وجهک ان تبذله له فی حاجتک. اون آدم میداند، میداند که تو که اومدی رو انداختی، لم تکرم وجهک ان تبذله، آبروی خودت رو گرامی نداشتی که اومدی این آبرو رو گذاشتی کف دستت. فی حاجتک، این که آدم حاجت بخواد داره با آبروی خودش مایه میذاره، با آبروی خودش مایه میذاره دیگه. نمیدونم پیش اومده، انشالله که به کسی پیش نیاد که بخواد زنگ بزنه از کسی چیزی بخواد. اگه آدم بخواد چیزی بخواد بساش آدم سخته، خب من کی بخوام؟ اولا جواب رد بهم نده، اصلا سخته برای آدم شریف و ذوالحسب، سخته از کسی چیزی بخواد. همین که اومده لم تکرم وجهک، اون آدم ذوالحسب، اون آدم شریف میداند که تو آبروتو گذاشتی بذر کردی فی حاجتک، گذاشتی کف دستت اومدی از خواهد خواستی، فهوه یسون و وجهک ان یردک به غیر قضاء حاجتک. اون دیگه به آبروی تو میگه همینقدر که اومده اینجا از من تقاضا میکنه، من دیگه بیشتر از این نباید آبروش بذارم بره، حفظ بکنم آبروشو دیگه. اگه الان که رو انداخته من بهش جواب ندم، دیگه خیلی براش سنگین میشه. اون ببین آدم شریف دلش نمیخواد کسی خار بشه، یعنی شرافت رو فقط برای خودش نمیخواد، برای شما میخواد. ببینید ظرائف اخلاقی رو خدا شاهد هیچ مکتب تربیتی تو عالم پیدا نمیکنه اینجور به ظرائف اخلاقی توجه بکنن، که اولا اگه مجبور شدی بخواه از کسی اینجوری بخواه. اون کسی که ذوالحسبه، اون کسی که آدم شریفیه، اینقدر برای تو ارزش قائله که دیگه بیشتر از این نمیخواد تو ذلیل و خوار بشی. همه شنیدید وجود مقدس همین آقایی که این حرفا رو ما یاد داده، وقتی که یک کسی اومد از وجود مبارکش چیزی خواست و طلبی کرد، طلب مال کرد، ازا گفتن باش، رفتن تو، رفتن داخل حجره، بعد اون کیسه مالو که میخواستن، حالا سکه بوده دیگه، میخواستن بدن، لای در رو باز کردن و دادن. و وقتی طرف گفتش که خب چرا اینجوری، فرمودن که نمیخوام اون خاری و ذلت رو تو چهرتش ببینم. این خیلی مهمه که آدم برای دیگران هم همون ارزشی رو قائل باشه که برای خودش قائله. خدا انشاءالله ما رو عامل به این حرفا قرار بده. خب از این محور بحث حاجت خواستن و حاجت دادن و اینا بیایم بیرون، یه عنوان دیگه داریم که اینم خیلی مبتلا بهه، تحت عنوان این که کجا سخن بگوییم و کجا نگوییم. این زبان آقا خیلی چیز عجیبیه. زبان بیشترین چیزی که میتونه آدمو به جهنم نزدیک بکنه زبانه. علمای اخلاق تقریبا 100 تا آفت برای زبان برشمردن و تمام اعضا و جوارح دیگه تحت شعاع زبانه. زبان خیلی میتونه آدمو بدبخت کنه و یا اینکه اگه آدم مراقب باشه انشالله خوشبخت بکنه. حالا این که بدونیم کجا باید حرف بزنیم کجا نزنیم. سید الشهدا علیه السلام به ابن عباس فرمودن لا تکلمن، که این اصلش بوده تتکلمن، حالا یه دونه این توا میفته معمولا، یا ابن عباس لا تکلمن فی ما لا یعنیک، اولین نکته ای که باید توی حرف زدن و تکلم توجه بکنیم اینه که تو اون چیزهایی که به ما ربطی نداره حرف نزنیم. حالا اینجا اگه یه مقدار عزیزانی که عرض منو دارن میشنون تأمل کنن، اینا خیلی چیزا کنار میره اینجوری، چون خیلی حرفایی که ما میزنیم مثلا ربطی نداره به ما. و حالا بعضی موقع ها توی جمع خانوما ممکنه این بیشتر هم اتفاق بیفته، مثلا دور هم میشینه آدم حرفی نداره بزنه. الان حالا چون شرایط بیماری و اینا اینجوری شده، دور همی شده، دور همی های مجازی، ولی همینجوری این واسه اون میفرسته، اون واسه اون میفرسته. یه سری چیزایی که بعدا خودش که نگاه میکنه میبینه چی بود من فرستادم، این چی بود من نوشتم، یا شر به پا میکنه، یا دلخوری ایجاد میکنه، یا غیبت، یا افشای رازیه. اگه همین نکته ای که سید شهدا فرمودن آقا به من مربوطه، یه سریش اصلا مال مردمه، اخبار اینو اونه، من چرا حرف بزنم راجبش؟ چیزایی که نوعا هم آدم نمیدونه ها، اطلاع درستی هم نداره، ولی اون نظر میده آدم دیگه. لا تکلمن نفی ما لا یعنیک، اون چه که به کارت نمیاد، بهت ربط نداره، راجبش حرف نزن، او گوش کن، گوش کن. ببینید از حرف نزدن نوعا آدم ضرر نمیکنه. خیلی شما الان هر کسی فکر کنه، الان ما تو گذشتمون مثلا چند مورد یادمون میاد که مثلا باید یه جای حرف میزدیم و نزدیم، الان پشیمونیم. اینو مقایسه بکنید با اون جایی که آدم حرف زده و میگه اگه حرف نمیزد بهتر. این دومی 10 برابر، 20 برابر، 100 برابر اولی شاید باشه. یعنی نوعا حرف نزدن به خیر میگذره. فإننی اخاف علیک فیه الوزر، من بر تو میترسم وزر، یه بار، وزر یعنی بار، یه بار بیاد گردنت، وزر و بالش بگیره تو رو. بالاخره یه گناه توش در میاد، زبون که میچرخه یه گناه در میاد توش. ولا حالا، خب حالا اگه بهت مربوط بود چی؟ یعنی تو اون حوزه‌ای که بهت مربوطه ما حرف بزن، اونجا میگن نه هر حرفی نزن. ولا تکلمن نه فیما یعنیک حتی ترا للکلام موضعا، قشنگ بسنج ببین که الان جای این حرف هست یا نیست. آخه توی روایت داریم که فرق بین عاقل و احمق چیه؟ عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، احمق اول حرف میزنه بعد فکر میکنه چی گفت چی شد، بعد ما هم این مجبور اینو دیلیتش بکنه. خب ما نفرست دیگه، یه کمی عجله نکن در این نوشته که میخوای ارسال کنی، یا تا میاد و فوروارد میکنی فوری. آقا این چی آخه این؟ باور کن خیلیش دروغه. چند وقت پیش، چند ماه پیش، یک اطلاعی خیلی با ادبیات سنگین علمایی برای ما اومد در مرگ یکی از روحانیون تهران که ما سابق تو مدرسه مروی که طلبه بودیم میدیدیمش، عکسش هم زده بودن و ایشون از دنیا رفتن و فلان و خدا رحمتش کنه خدمات و اینا. چند سال بعد معلوم شد اصلا طرف نمرده، اصلا نمرده، اطلاعی ترحیمش به این پرتم تراقی در اومده بیرون. خب این میاد بعدم فوری آدم میفرسته میره. در روایت داریم که برای دروغگو بودن کافیست که هر چیزی که میشنوی بگی. صبر کن، صبر کن، بذار معلوم بشه چی به چیه، عجله نکن. پس اون چه که بهت مربوطه اون رو هم نگو. لا تکلمن فیما یعنیک، مگر اونجایی که موضع، یعنی جای حرف زدنه. میبینی خب اینجا اگه تو حرف نزنی مثلا یه حقی ضایع میشه، یه مثلا حرمتی ممکنه شکسته بشه، اینجا حرف بزن. ادامهش فرب متکلمن قد تکلم بالحق فعیبه، چه بسیار متکلمی که سخنی که میگه، سخن به حق میگه، حرف حق میزنه، اما عیبه، عیبه از همون عیب میاد، یعنی باعث میشه که خودش آبروش میره، یه عیبی روش گذاشته میشه، معیوب میشه طرف با این حرف زدن. خب نکن این کارو. تکلم بالحق، حرف حقه، ولی نوزه هر حرف حقی هم نوزه. این تمام. حالا میرسیم به یه عنوان جدید، امشب شروع میکنیم ولی تمام نمیشه توضیحش، ایشالا بقیهش باید فردا شب عرض بکنیم. لا تمارین، تمارین یه کلمه خیلی مهمیه، یکی از آفات خیلی بزرگ زبانه، بهش میگن مراء، مراء یا ممارات. تو عربی باب مفاعله ما داریم، باب مفاعله دو تا وزن میاد مصدرش، یکی فعال یکی هم مفاعله. مثلا میگن مجاهده و جهاد، مجاهده و جهاد، ممارات و مراء. این چیه؟ یه دردیه، یه درد بی درمون هم متاسفانه خیلی هم مبتلا بهه. مراء یعنی چی؟ مراء یعنی حالا به یه تعبیر اگه بتونیم بگیم مثلا یکی به دو کردن، یعنی این میگه من میگم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، میخوام روی هم دیگر کم کن، میخوام کم نیاریم. به این میگن مراء. این که آدم از این که بخواد مثلا جواب کسی رو بده کم نیاره. میدونی بعضی اینو هنر میدونن، بعضی هنر میدونن. من به خودم خیلی تذکر میدادن، مثلا بزرگتر از بنده ها تذکر میدادن آقا مثلا تو فلان جا جواب ندی، با یه حالتی که انگار جواب ندی مثلا خوار و ذلیل میشی. خب مثلا حرف سفیهانه رو من با جواب داد. من قشنگ یادمه که یه موقعی یه مجلسی ما گرفتار شدیم، یه کسی خب مثلا حالا یه توهین‌آمیز صحبت کرد، منم هیچ چی نگفتم، بعد که نقل کردم برای بزرگتر از خودم به من هیچ جوابی ندی. جواب داره مگه؟ مگه حرف بی ربط جواب داره؟ مگه توهین جواب داره؟ استدلال عقلی نبود که من بخوام جواب بدم که؟ حرف زشت که جواب نداره که. بالاترین مجازات یک کسی که اهانت میکنه اینه که اهانت نکنی بهش. توجه میکنی؟ مرا همینه که این کجا پیدا میشه؟ همه جا پیدا میشه. تو خونه خدای نکرده بین زن و شوهرم ممکنه پیدا بشه که سر یه اختلافی حالا این میگه اونم میگه، بعد این میگه دور اونم میگه، یعنی یه نفر نیست بین این دوتا که بگه خب باش. متاسفانه گاهی دو طرف احساس میکنن نباید کم بیارن، اگه کم بیارن محکوم میشن. من میخوام بگم این منطق اشتباهه. محکوم شدن به این نیستش که آدم جواب طرف مقابل رو نتونه بده. خوب عنایت کنین چی عرض میکنم، حالا انشالله بقیه توضیحشم میذارم برای فردا شب، انشالله خدا توفیقمون بده کامل کنیم. یعنی این که من نتونم جواب بدم دلیل بر نیستش که نزد خدا و حتی نزد خلق خدا محکوم بشم. محکوم یعنی کسی که در واقع حقی نداره، محکوم یعنی کسی که از باطل داره دفاع میکنه. ولی وقتی من خودم میدونم بر حقم، حالا نتونم این حقو به اثبات برسونم، این طوری نیست، این عیبی نیست، این دادگاه که نیستش که. یه موقع دادگاهه میخوان آدم محاکمه کنن و اگه مثلا من نتونم دفاع بکنم جرم برام میبرن، مجرم شناخته میشن، میندازنم زندان. ولی مگه زندگی همش اینه که مثلا یه اختلافات حقوقی باشه که اگه آدم مثلا نتونه دفاع بکنه بعد مثلا مجرم شناخته بشه؟ نه، حالا بذار اون مثلا فکر کنه من اشتباه کردم، بذار فکر کنه حق با خودشه و من دارم ظلم میکنم بهش. به مرور زمان حل میشه، میدونی مرور زمان خیلی زیاد روشن میکنه و ممکنه اون طرف مقابلی که من در مقابلش کم آوردم و اون منو ذلیل کرد، له کرد، چلوند و مالوند و خوابون، بعدن پیش خودش میگه بابا این شرف داشت این که جواب من نداد. خودش پیش خودش ملامت میکنه خودش. چرا اینجوری فکر نمیکنیم؟ حالا اینجا میفرمان لا تمارین، لا تمارین حکیمن ولا سفیها. اون کسی که میخواد باش مراع بکنی یا حکیمه یا سفیهه. حالا اینجا حلیمه، ببخشید، یا حلیمه یا سفیهه. خب حلم و حکمت هم همیشه با همه، یعنی یا عاقله یا بیعقله. با هر کدوم بخوای در بیفتی ضرر میکنی. اگه اون آدم عاقل و بردبار باشه، چون این حلم همیشه با علمه ها، این که من گفتم حکیم نمیشه کسی حلیم باشه حکیم نباشه. حلیم اگه باشه اون چی کارت میکنه؟ اون خلاصه تو رو ردت میکنه و اجازه نمیده تو مثلا بتونی جولون بدی. این کلمه قلایقلی دقیقا به معنی ابغضه و حجر است، یعنی مبغوض میداره تو رو، تعبیرت نمیگیره. فان الحلیم یقلیک، یعنی این کاری که تو میکنی باعث میشه که مبغوض آدم حلیم بشی و تعبیرت نگیره. و سفیه و یوردیک، و آدم سفیه خارت میکنه. یوردی یعنی اسقاطه، میزنه زمین. اگه با آدم عاقل در بیفتی اون تعبیرت نمیگیره و در واقع حناد رنگی پیدا نمیکنه، بخوای مثلا جوابتو نمیده. خدا این جواب ندادن ها این سبک میکنه تو رو. آدم صفی هم لهت میکنه، پس چرا مراع بکنی؟ حالا این توضیح داره، یه حدیث دیگه هم دنبالش ایشالله خواهیم خون. ایشالله خدا توفیق داد فردا شب همین بحث مراع رو ادامه میدیم. یه درد بی درمون است که باید واقعا، نه اینکه بی درمون کامل باشه ها، ولی درمانش راحت نیست. باید انشالله خدا توفیق بده بتونیم درمان کنیم. یه صلواتی نهاد بفرمید. دیشب ما متوسل شدیم به یه آقازاده تقریبا 11 ساله حضرت مجتبی علیه السلام. خب من جا داره عرض بکنم اینا همه اولاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه. ببینید چند تا بچه حضرت زهرا تو این کربلا به شهادت رسیدن. لذا عزادار اصلی صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست. تو روایات هم داره که هر کس بر سید الشهدا علیه السلام گریه بکنه یاری کرده حضرت زهرا سلام الله علیها رو، یعنی به این نیت آدم بگرید که میخواد همدردی بکنه. شما یه مجلس ختمه، یه مادری که فرزندش رو از دست داده شرکت میکنی، اون مادر چه حالی داره؟ بعد وقتی ببینه که اینا اومدن و همدردی میکنن، تسلیت دارن میدن و در واقع گریه میکنن به خاطر مصیبت او، یه مقداری آرامش پیدا میکنه. به نیت همدردی با حضرت صدیقه طاهره بریم از جناب قاسم بن حسن سلام الله علیه یاد بکنیم. خیلی برای ابا عبدالله علیه السلام سخت بود که این آقازاده رو اجازه میدان بدن. وقتی قاسم آمد آقا به شدت مخالفت کرد، یعنی خیلی سفت و سخت فرمودن نه. برخلاف فرزند خودشون حضرت علی اکبر سلام الله علیه که زود اجازه دادن، به قاسم اجازه دادن. بعد یکی از جاهایی که حضرت گریه کردن همینجا تو عاشورا آغوش باز کردن. قاسم بالاخره قدش نمیرسید به اندازه عمو، آغوش باز کردن، بغل گرفتن، میگریستن، قاسم هم میگریست، عمو و برادرزاده با هم گریه میکردن. خیلی اصرار کرد که عمو جان اجازه بدین. میدید عموش دیگه تنهای تنها، یعنی حسین علیه السلام اینقدر دیگه بیکس شده که اون جوان 13 ساله هم که پاش نمیرسه به رکاب، اونم دیگه باید بره دفاع بکنه. پیراهن عربی تنشه، یکی از بندای کفشش هم درست بسته نشده، سوار اسب شده، خم میشه که این بند کفشو ببنده. اون ملعونی که کمین کرده چنان ضربه میزنه به این غلام، به این آقازاده، که روایات متعدد به شکلهای مختلف کأن وجهه شقت و قمر، صورتش پاره ماه بود، این ماه پاره رو چنان به سرش کوبید که آقازاده افتاد به زمین. صدا زد یا اما، عموش رو صدا زد. آقا مثل باز شکاری خودشون رسوندن. بلا فاصله یه ضربه‌ای به اون کسی زدن که این جوان رو از پادر آورد، اون رو به هلاکت رسوندن. بعد شلوغ پلوغ شد، گرد و غبار شد، اسبا حمله کردن، کسی نمیدید چه خبره. وقتی که این گرد و غبار نشست، دیدن ابی عبدالله علیه السلام نشست، قاسم رو زمین خوابیده و هنوز جان دارد، یفحص به رجله، یعنی با پاش داره زمین رو میکنه. و آقا میفهمون از علا امکه ان تدعو فلا یجیبک، برای عمود خیلی سخته که او رو بخونی جوابتو بده، یا اینکه جوابتو بده ولی دیگه فایده نداشته باشه. هازا یومون والله کس و رواته رو، به خاطر اینکه امروز روزیست که دیگه دشمن خونی عمود خیلی زیاده، همه باید شدن صف به صف کشیدن، همه تشنه خون عمود هن. آقازاده تو همون حال جان به جان آفرین تسلیم میکنه. آقا سید الشهدا او رو بغل میکنن، سینه به سینه خودشون، سینه او رو به سینه خودشون میچسبونن. این حالت جای دیگه نقل نشده که اینجوری میارن قاسم رو اونجا تحویل میدن به مادرش. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. حرم سید الشهدا رو نگاه کنیم، اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین. اون سینه سوزناک ابی عبدالله علیه السلام فقط یک چیزه که شفای این سینه است، و اون وجود مقدس فرزندش سائر و دم الحسین است که میتونه شفا بخش سینه ابی عبدالله علیه السلام باشه. اللهم رب الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خدای وجود مقدس و نازنینش رو حفظ بفرمو، از جمیع بلیات حفظ بفرمو، او رو به داد همه مظلومین عالم برسان، ما رو جزء یاران اعوان و انصار اون بزرگوار قرار بده. صلوات تقدیم.